ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دومین همایش بزرگ سادات در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در تهران
همایش جوانان مقاومت و گرامی داشت شهید جهاد مغنیه امشب در قم
افزایش 36 درصدی فروش سینماها و 22 درصدی مخاطبان در 11 ماهه امسال
و توانیابان کهریزک میزبان وزیر ارشاد نمایش رستم و سهراب در قالب تئاتر درمانی در تالار وحدت روی صحنه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
دومین همایش بزرگ سادات در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور شخصیت‌های شاخص سادات تسنن و تشیع از سراسر کشور و با حضور جمعی از مهمانان خارجی در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد. در این همایش آیت الله محسن عراقی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، زهرا مصطفوی دختر امام خمینی رحمت الله علیه، مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه سراوان و مولوی سربازی امام جمعه چابهار سخنرانی کردند. همینطور نمایندگانی از چند کشور خارجی از موقعیت سادات کشور خودشان گزارشی ارائه کردند و در بخش پایانی همایش هم از شخصیت‌های سادات برگزیده تجلیل به عمل آمد. در دومین همایش بزرگ سادات از مقام شامخه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با حضور خانواده ایشان تجلیل شد. از تجلیل شوندگان دیگر این همایش میتوان به خانواده شهید سید مجتبی نواب صفوی با حضور همسر ایشان آیت الله سید علی اصغر دستغیب فرزند شهید مهراب و تولیت آستان شاه چراغ علیه السلام، حجت الاسلام سید رمضان علی موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما، خانواده سید محسن موسوی دیپلمات اسیر در بند رژیم صهیونیستی و همسر شهید سید امیر میر سیار از مدافعان حرم اشاره کرد. آیت الله محسن عراقی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هدف از برگزاری این کنفرانس را وحدت جهان اسلام حول محور اهل بیت رسول اکرم عنوان کرد.
در روایت از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله این روایت در منابع اهل سنت و شیعه هر دو آمده که فرمود ان نجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. این مفهوم که اهل بیت رسول اکرم ضامن وحدت جهان اسلامند، این مفهوم معنی آن این است که ساداتی که از نظر نسبی ارتباط با اهل بیت دارند و تداوم حضور اهل بیت در جامعه اسلامی اند می توانند ضامن وحدت جامعه اسلامی باشند. ما امروز بنابر بعضی از آمارها حدود 300 میلیون سید یعنی اولاد فاطمه در جامعه اسلامی داریم، چه سنی چه شیعه. این جمعیت کثیر می توانند پل بسیار خوبی برای ایجاد ارتباط بین همه گروه ها، جمعیت ها، کشورها، امت ها، ملت ها در جامعه اسلامی باشند.
ذیل کنفرانس وحدت اسلامی قرار بر این شد که سادات کشورهای اسلامی اجتماعی داشته باشند و برای وحدت بیشتر تلاش کنند. در این خصوص سال گذشته اولین بار این اجلاس برگزار شد. امسال هم در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها این اجلاس داره برگزار میشه. قریب به 1500 نفر از سادات از سراسر کشور اسلامیمون از استانهای مختلف دعوت شدن که حدود 600 نفر از اینها از سادات اهل سنت هستند و عده‌ای هم از مهمانان خارجی هستن که مهمانان خارجی عمدتاً طلاب و دانشجویان جامعه المصطفی هستن که از بیش از 20 کشور حضور دارن به نمایندگی از کشورشون در این اجلاس و تلاش بر اینه که انشالله وحدت بین شیعه و سنی گسترش بیشتری داشته باشه.
صحبت‌های حجت الاسلام یاسینی دبیر کمیته مدعوین همایش بزرگ سادات رو هم شنیدیم در ادامه صحبت‌های آیت الله محسن عراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
همایش بزرگ جوانان مقاومت و گرامی داشت شهید جهاد مغنیه عصر امروز با حضور جوانانی از 50 کشور در قم برگزار می‌شود. محمد اسماعیل پور هواشمی دبیر همایش درباره جزئیات برنامه‌های این همایش گفت:
همایش بزرگ جوانان مقاومت و گرامی داشت شهید جهاد مغنیه انشاءالله قرار پنجشنبه امروز ساعت 19 با حضور جوانان 50 کشور جهان برگزار بشه و همچنین خانواده شهید مغنیه انشاءالله حضور خواهند داشت و سخنران ویژه این برنامه آیت الله جنتی، آیت الله عرافی، آیت الله عراکی و جناب آقای هاشم الهیدری به عنوان معاون فرهنگی هشت شعبی از جمله سخنرانان این برنامه هستند و جوانان از 5 تا از کشورهای جهان، یک نفر از فرانسه، یک نفر از یمن، یک نفر از فلسطین، از بحرین انشالله قراره که سخنرانی داشته باشند و شخصیت هایی هم که دعوت شدن برجستگان جوان کشورهای مختلف سراسر جهان هستند، یعنی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اروپا و آمریکا و آمریکای جنوبی و تا آفریقا. این برنامه انشالله با شعار وحدت حول محور مقاومت و همچنین پیرامون اینکه اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید و تحقق بخشیدن به این جمله رهبر معظم انقلاب و به جهت تکریم و نگاهی که رهبر معظم انقلاب به جوانان دارند و صحبت‌هایی که پیرامون گام دوم انقلاب داشتند، این جمع شده تا انشالله بتونه تحقق ببخشه به قسمت‌هایی از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب.
نشست علمی آثار انقلاب اسلامی در آمریکای لاتین امروز صبح در شهر مقدس قم آغاز به کار کرد. سید امیر ملکی مسئول روابط عمومی مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای لاتین در این باره گفت:
مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای لاتین با همکاری تعدادی از حوزه‌های علمیه و با همکاری جامعه المصطفی امروز نشستی رو با عنوان آثار انقلاب اسلامی ایران در آمریکای لاتین برگزار کرد. این نشست با هدف بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی از اول انقلاب تا به امروز در بخش‌های مختلف آمریکای لاتین در کشورهای مختلف مانند کولومبیا، آرژانتین و بقیه کشورها بررسی میشه. در این نشست 4 نفر از اساتید در حوزه آمریکای لاتین صحبت میکنند: حجت الاسلام المسلمین ماهری، مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام کولومبیا، حجت الاسلام المسلمین عبدالکریم پاز، مدیر مسجد التوحید آرژانتین، حجت الاسلام المسلمین اکبری، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی و حجت الاسلام المسلمین رضایی که مبلغ و فعال بین الملل هستند. برنامه تا ساعت 12 ادامه دارد. این نشست در شهر قم در مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای لاتین آغاز به کار کرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
رشد 36% گیشه سینماها در سال 97. معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی گفت سینمای ایران در 11 ماهه گذشته از سال 97 بیش از 230 میلیارد تومان فروش داشته است که در مقایسه با فروش 170 میلیاردی 11 ماهه پارسال 36% افزایش نشان می‌دهد. محمود اربابی افزود میزان مخاطبان سینمای ایران نیز در 11 ماهه 97 بیش از 26 میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش یافته است. به گفته وی در 11 ماهه پارسال حدود 22 میلیون نفر به تماشای فیلم‌های در حال اکران نشسته بودند. معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی میزان فروش سینمای ایران در بهمن 97 را هم حدود 15 میلیارد تومان و تعداد مخاطبان سینما را 1 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرد و افزود در بهمن 97 فروش سینما در بهمن 97 فروش سینما 17% و تعداد مخاطبان 6% در مقایسه با بهمن 96 افزایش داشته است. وی همچنین گفت این آمار بدون احتساب میزان فروش و تعداد مخاطبان جشنواره فیلم فجر است.
نخستین اثر مشترک سینمای ایران و الجزایر ساخته شد. جمال شورجه کارگردان سینما درباره اثر جدیدش با عنوان احمد بای گفت این فیلم سینمایی نخستین تجربه همکاری سینمای ایران با کشور الجزایر است که بودجه تولید آن را هم وزارت فرهنگ این کشور تامین کرده و چهره‌های مطرح سینمای جهان در این فیلم حضور دارند. وی افزود احمد بای داستان یکی از فرماندهان کشور الجزایر است که تمام اقوام این کشور را با هم متحد کرد و در زمان اشغال این کشور از سوی فرانسوی‌ها با آنها به مبارزه برخاست و برای مردم الجزایر قهرمانی نظیر عمر مختار است. شورجه درباره چگونگی انتخابش به عنوان کارگردان این فیلم بین المللی هم گفت دو سال پیش وزیر فرهنگ الجزایر به ایران سفر کرد و با صالحی امیری وزیر ارشاد سابق دیدار داشت. در آن ملاقات قرار بر این شد که ایران و الجزایر محصول مشترکی را با هم تولید کنند و گروه الجزایری اصرار داشت تا عوامل سریال یوسف پیامبر علیه السلام در این کار مشترک حضور داشته باشند، زیرا این سریال قرآنی به شدت در بین کشورهای عربی طرفدار داشت. این موضوع زمینه بود تا همکاری من و دیگر عوامل این اثر شکل بگیرد.
فراخوان ملی 16 دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال منتشر شد. این جشنواره به دبیری رضا باستانی با هدف معرفی دانشجویان به جریان فیلمسازی کشور و در 3 بخش فیلم کوتاه، عکس و پوستر فیلم و فیلمنامه کوتاه در خرداد 1398 برگزار می شود. بخش فیلم کوتاه جشنواره دانشجویی نهال شامل فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن است. دبیرخانه این رویداد هنری تا اول اردیبهشت آماده دریافت آثار دانشجویان است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی nahalfestival.ir مراجعه کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش رستم و سهراب نشست. این نمایش به کارگردانی میر کمال میرنصیری دیشب در بخش مهمان 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت به روی صحنه رفت و سید عباس صالحی مهمان ویژه این اجرا بود. نمایش رستم و سهراب با بازی 30 نفر از معلولان و مددجویان ساکن آسایشگاه کهریزک اجرا شد که حاصل 18 سال نمایش درمانی و 9 سال تمرین با تعدادی از معلولان جسمی آسایشگاه خیریه کهریزک بود. وزیر ارشاد همینطور با حضور در پشت صحنه به گپ و گفت با هنرمندان توانیاب این نمایش پرداخت. 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از 22 بهمن کار خود را آغاز کرده و آیین اختتامیه آن با معرفی برگزیدگان در 11 بخش اصلی و جنبی شنبه 4 اسفند در تالار وحدت برگزار می شود.
24 دوره نمایشگاه کتاب عمان با حضور ناشرانی از ایران آغاز به کار کرد. بر اساس تفاهم نامه با نمایشگاه کتاب عمان، مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران در غرفه‌ای به مساحت 27 متر مربع در این نمایشگاه حاضر است. 400 عنوان کتاب و سی‌دی با موضوع‌های مختلف از جمله ایران شناسی، هنر، ادبیات کلاسیک و معاصر، کودک و نوجوان و ادبیات دفاع مقدس در غرفه ایران به نمایش گذاشته شده است. معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ، دعوت از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه برای حضور در 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، معرفی نشر ایران، معرفی طرح گرانت به منظور تسهیل در امر فروش کتاب‌های ایرانی، عرضه بروشور نگاهی اجمالی به صنعت نشر در ایران مشتمل بر معرفی مراکز اطلاع رسانی کتاب در عرصه بین المللی، معرفی اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی از جمله اهداف و فعالیت‌هایی است که در مدت حضور ایران در این نمایشگاه دنبال می‌شود. هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب‌های شرح اسم و الف لام خمینی نیز با حمایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این نمایشگاه حضور دارد. 24مین دوره نمایشگاه کتاب عمان تا 12 اسفند برپاست.
و حالا نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم یوسفی.
آخرین رمان منتشر شده هاروکی موراکامی، نویسنده شهیر ژاپنی با عنوان کشتن شوالیه دلیر با ترجمه ای از فروزنده دولتیاری توسط نشر مصدق به فارسی منتشر شد. کشتن شوالیه دلیر یک نقاش پورتری 30 ساله ساکن توکیو را روایت می‌کند که همسرش را ترک کرده و پس از مدتی در خانه یک هنرمند مشهور به نام توموهیکو آمادا در کوهستان ساکن شود. او یک تابلوی نقاشی را در اتاق زیر شیروانی پیدا می کند و با مشاهده این تابلو ناخواسته چرخه رویدادهای رازآلودی آغاز می شود و تنها راه برای بسته شدن این چرخه سفری است که با صدای سحرآمیز یک زنگوله آغاز می گردد. این سفر شامل عشق، تنهایی، جنگ و هنر است. در بخشی از این رمان می خوانیم: صادقانه بگویم تا آن زمان تصور می کردم نقاشی ژاپنی از یک نوع سبک ایستا بر اساس فرمول‌های خاص پیروی می کند و تکنیک‌های آن در کنار هم برای بیان احساسات قوی به کار گرفته می شوند. از همین رو تصور می کردم جهان نقاشی ژاپنی با روحی من سازگار نیست، اما زمانی که به تابلوی کشتن شوالیه دلیر اثر توموهیکو آمادا نگاه کردم دریافتم که با تعصب بیجا در خصوص این هنر قضاوت کرده بودم. کتاب فرهنگنامه اسلام اثر امری واندونزل به تازگی با ترجمه پیمان متین توسط نشر فرهامه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب اثری مهم در مطالعات اسلامی است که رویکردی علمی و مثبت نسبت به مذهب تشیع دارد. این اثر دانشنامه است مفصل که در حوزه اسلام و فرهنگ اسلامی و تمدن مسلمانان تدوین شده و در لیدن هلند به چاپ رسیده است. زبان خارجی این اثر و متن تخصصی آن در کنار ماهیت دانشنامه‌ای و مرجعیت آن باعث شده تا مخاطبان علاقمند و غیر متخصص نتوانند استفاده چندانی از آن بکنند. به همین دلیل ناشر این اثر تصمیم گرفت فشرده‌ای از مداخل این دایره المعارف را به شکلی خلاصه با کاربرد آسان برای همه تدوین کند و در قالب یک مجلد فشرده با حدود 3500 مدخل چاپ کند. ترجمه فارسی این کتاب 8 سال طول کشیده و با پژوهش همراه بوده. دوستان خوبم، هر کتابی میتونه فکر و اندیشه نو رو در ما پدید بیاره.
ادامه خبرها. نخستین کنگره ایران شناسی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. در این کنگره زبده‌ترین ایرانشناسان منطقه اوراسیا از 20 کشور مختلف این منطقه گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین عرضه کنند. گزارشی بشنوید از این کنگره.
بدون تردید اولین کنگره ایرانشناسی اوراسیا در شهر سن پترزبورگ یک رویداد بزرگ برای علم خاورشناسی است. این گرد همایی دو روزه به بستری تبدیل شده تا زبده‌ترین ایرانشناسان این منطقه پهناور آخرین دستاوردهای خود را در رابطه با تاریخ و فرهنگ ایران زمین عرضه کنند.
این گرد همایی یک قدم بزرگ برای نزدیکتر شدن ایرانشناسان در منطقه وسیع اوراسیا است. دانشمندان ایرانشناس نه تنها از ایران و روسیه بلکه از بسیاری کشورهای همسایه در اینجا جمع شدند.
این یه فرصت استثنائیه که ما با تمام همکاران ایرانشناس در این منطقه بزرگ به صورت رو در رو از نزدیک و به دور از اینترنت و نامه‌نگاری به بحث و گفتگو بپردازیم.
آقای ابراهیم ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود در نخستین کنگره انجمن ایرانشناسان اوراسیا گفت این کنگره میتواند بسترساز همکاری‌های گسترده فرهنگی باشد و زمینه را برای تصمیم سازی در ارتباطات فرهنگی فراهم کند.
از بیش از 20 کشور جهان و از 20 منطقه حضور داشتن ایرانشناسان در زمینه‌های مختلف و این نکته تأکید شد که شناخت ایران معاصر و توجه به وضعیت ایران معاصر و اینکه واقعاً کسانی که در گذشته نسبت به ایران معاصر شناخت داشتن تلاش میکردن این شناخت رو به دیگران هم منتقل بکنن.
این کنگره دو روزه به همت رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مسکو و با همکاری انستیتوی شهرشناسی سن پترزبورگ در موزه ارمیتاژ برگزار میشود.
برنامه های ما بسیار فشرده و متنوع هستند. باستانشناسی، تاریخ و جغرافیای ایران از زمان کهن تا به امروز، کتابشناسی و صفحه آرایی قدیم و معاصر و همچنین مباحث دینی مذهبی از جمله این برنامه ها هستند.
شهر سن پترزبورگ به عنوان زادگاه اولین مرکز ایران شناسی در حوزه وسیع جغرافیایی اوراسیا، دانشمندان و نخبگان فراوانی را در این زمینه به جهان معرفی کرده است. در جهان امروز کرسی‌های پرشمار ایرانشناسی در مهمترین دانشگاه‌ها و مراکز عالی منطقه وسیع اوراسیا قرار گرفتند. دانشکده شهرشناسی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ در سال 1855 میلادی، یعنی 164 سال پیش، با تدریس زبان فارسی به عنوان اولین مرکز شهرشناسی در روسیه کار خود را آغاز و تا به امروز ادامه داده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
از سراسر گیتی.
رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریایی ارتش از فردا در منطقه‌ای به وسعت 2 میلیون متر مربع در آب‌های جنوبی کشور آغاز می‌شود. این رزمایش بزرگ 3 روزه در 4 مرحله برگزار خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به مشکلاتی که در خصوص توزیع نهادهای دامی و گوشت تنظیم بازار وجود دارد گفت قرار شده گوشت وارداتی با ارز دولتی فقط میان جامعه هدف توزیع شود و کمیته‌ای بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
نمایندگان مجلس امروز در بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، صادرکنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور کردند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل نوسانات روزهای گذشته در بازار ارز را مصوبه اخیر دولت در آزادسازی ورود ده ها قلم کالا از طریق مرزنشینان دانست و گفت از هیئت وزیران خواهد خواست با فوریت در این مصوبه تجدید نظر کند.
مهلت ثبت نام با آزمون کنکور سراسری سال 98 تا دوشنبه 6 اسفند تمدید شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش نام‌نویسی کنند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت آمریکا به ارتش ونزوئلا پیام داده و از نظامیان این کشور خواسته است به مخالفان رئیس جمهور بپیوندند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هم ادعا کرد رئیس جمهور ونزوئلا باید قدرت را رها کند، اما وزیر امور خارجه روسیه تهدیدات آمریکا را ضد ونزوئلا، نقض آشکار منشور سازمان ملل و دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور توصیف کرد. سرگئی لاوروف تاکید کرد اقدامات تحریک‌آمیز تهاجمی یا دخالت خارجی قطعاً به نتیجه منجر نخواهد شد.
کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا در واکنش به اخباری مبنی بر تلاش رئیس جمهور این کشور برای انتقال فناوری اتمی به عربستان سعودی اعلام کرد که این اقدام به پیگرد قضایای ترامپ می‌انجامد.
مرکز نگهداری کودکان دچار سوء تغذیه شدید سازمان ملل اعلام کرد بیش از 24 میلیون یمنی نیازمند کمک بشردوستانه هستند و 10 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند.
و شمار قربانیان آتش‌سوزی گسترده صبح امروز در منطقه قدیمی در داکا، پایتخت بنگلادش، به دست کم 81 نفر رسید. آتش‌سوزی از ساختمانی که از آن برای انبار مواد شیمیایی استفاده می‌شد آغاز و به منازل مجاور گسترش پیدا کرد.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 3 روز آینده در قالب مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار رو داریم، اما برای فردا جمعه بعد از ظهر با عبور موج‌های ضعیفی از روی کشورمون تو بخش‌های غربی، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز انتظار افزایش آب و بارش‌های پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که با جنوب شدن جریانات در استان‌های اردبیل و سواحل دریای خزر برای امروز و فردا افزایش نسبی دما رو داریم. گیلان و اردبیل وزش بادهای جنوبی به نسبت شدید رو دارن. در تهران هم برای امروز آسمان صافه. بعد از ظهر امروز افزایش آبگاهی وزش باد رو داریم. کمینه دما فردا صبح در تهران به 2 درجه بالای صفر میرسه.
در پایان ضمن تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10 است. روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید. امشب سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و عناوین برنامه‌های بخش دوم شبکه فرهنگ: نخستین برنامه ساعت موسیقی است که ساعت 14:30 تقدیم شما می‌کنیم. ساعت 15 برنامه نگارخانه، ساعت 15:45 برنامه جادوی صحنه، ساعت 16:30 باستاب، ساعت 17 شنونده برنامه زنده رادیو کتاب خواهید بود، ساعت 18:25 برنامه گفتارش، ساعت 18:30 برنامه خشت و خیال، ساعت 19 خبر سرسری. ساعت 19:25 برنامه گفتاره، ساعت 19:30 شنونده برنامه زنده تماشاخانه فجر خواهید بود و ساعت 20:30 برنامه زنده نگار نیستان رو تقدیم شما میکنیم و ساعت 20:53 شنونده آخرین برنامه یعنی برنامه گفتارش خواهید بود. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:10 می باشد.